بشه در بحث آورده سرمایه های اینا. و امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز پهن میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
بررسی جزئیات طرح قانون سازمان ملی مهاجرت این روزها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال پیگیری است. این طرح که در 60 ماده تدوین شده است، گامی به سوی مدیریت یک پارچه اتباعی خارجی است. ایده تشکیل سازمان ملی مهاجرت نخستین بار در سال 1397 توسط شورای عالی اداری ایران مطرح شد. هدف ایجاد نهادی مستقل زیر نظر وزارت داخله ایران بود که بتواند با هماهنگی میان بیش از 20 دستگاه مسئول سیاست گذاری و نظارت بر امور مهاجرتی را به صورت متمرکز انجام دهد. در سنبله 1399 هیئت وزیران لایحه تشکیل این سازمان را تصویب و به مجلس ارسال کرد، اما به دلیل گستردگی ابعاد موضوع و تغییرات در دولت و مجلس بررسی آن تا سال 1404 ادامه یافت. در حمل 1404 کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی را تصویب کرد. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس، این طرح شامل ورود و خروج قانونی اتباع خارجی، اقامت، تحصیل، اشتغال، ازدواج و مالکیت املاک، ساماندهی اتباع غیر مجاز و طرد قانونی آنها، ایجاد پایگاه داده یک پارچه برای ثبت اطلاعات مهاجران و همچنین هماهنگی با نهادهای امنیتی و بین المللی است. در حال حاضر جزئیات طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. حجت الاسلام سید محمد رضا بطهایی، دبیر میز مسائل اجتماعی گروه آموزشی فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما در مورد اهمیت تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت توضیحات داده است که با هم میشنویم.
همطوری که در جریان هستین، این طرح اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع که الان در دستور صحنم هست، یه چالش مدیریتی داره که سال هاست این مهاجرین مسئله اونها هست. سه تا گره داره پیش روشون که یکی از این گره ها امنیت مرزها هست، یکی حقوق انسانی میهمانان خارجی است و سومی هم تعهدات بین المللی هست. این طرح ادعا میکنه که با ایجاد یک ساختار متمرکز این گره ها رو باز میخواد بکنه و مهاجرین رو نه تنها به عنوان یک پدیده امنیتی، بلکه به عنوان اینکه اینها یک فرصت برای توسعه کشور هستن و به عنوان یک امت ما اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، با این نگاه داره نگاه میکنه. اما اون چیزی که حالا تو این مواد دیده میشه، حالا باید ببینیم، حالا من خدمتتون عرض میکنم که اهداف این طرح چی هست. اولین بخشی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، اهدافی که این طرح لایحه داشته، اولین هدفی که این طرح داشته پایان دادن به بخشی‌نگری هست. من به یک مثال بخوام بزنم، امروزه اگه شما برای صدور یک کارت اقامت این اتباع بخوان مراجعه بکنن، از 5 تا نهاد تقریبا باید مجوز بگیرن، از نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت کار و و و حالا وزارت خارجه، وزارتخونه که وجود دارن. تو این طرح با ایجاد سازمان ملی مهاجرت که زیر نظر وزارت کشور هست، همه این وظایف رو به صورت یک کاسه مطرح میکنه و میبونه که رئیس این سازمان هم به عنوان معاون وزیر کشوری که تا هماهنگی های امنیتی و اجرایی رو به صورت کامل بتونه اجرا بکنه. دومین هدفی که این طرح داره شناسه‌دار کردن مهاجرانه. مهاجران به 4 گروه توی این طرح تقسیم شدن: مهاجران قانونی، پناهجوها، آواره‌ها و غیر قانونی‌ها که توی اردوگاه‌های مراقبتی هستن. حالا برای هر گروهشون حقوق و تکالیف شفاف توی این طرح دیده شده و در نظر گرفته شده که همه‌شون باید که توی یک سامانه جامع ثبت بشن. ساختار اجرایی داره این طرح که سازمان ملی مهاجرت بازوی اجرایی یک شورای عالی هست که متشکل از وزرای کشور، خارجه، کار و رؤسای قوه قضاییه و نیروی انتظامی و اینها هستند که وظیفه این شورا هم سیاست‌گذاری‌های کلان مثل سهمیه تعیین ورود مهاجران یا شرایط اضطراری که مثلا امروز تو کشورمون داریم بعد از این جنگ تحمیلی که صورت گرفت اینها رو تعیین میکنه. اما خود سازمان هم 4 ماموریت اصلی براش در نظر گرفته شده که صدور کارت اقامت هست، مدیریت اردوگاه‌های مراقبتی هست، همکاری با نهادهای جهانی هست و ثبت این عزیزانی که داخل کشور میشن به وسیله مکانیزه کردن و ثبت اثر انگشت و چهره صورتی که وجود داره. میشه از نوآوری‌هایی که توی این طرح هست صحبت کرد که پنجره امیدی هم باز کرده، مثلا مثل اینکه نخبه گزینی، یعنی نخبگان خارجی، کسانی که سرمایه گذار هستن، دانشمند هستن، هنرمند هستن، به اینها یک اقامت ویژه صورت میگیره که تو خیلی از کشورها مثل امارات و کانادا هم این صورت گرفته. و همینطور اخراج مهاجران غیر قانونی فقط با حکم قضایی و گزارشی که مرکز تحقیقات با نگاه دینی فقهی داره خیلی روی این موضوع تأکید داشتیم و که بعد گزارشمون هم آوردیم که فقط با حکم قضایی این کار صورت بگیره و ارگان‌های دیگه بدون حکم قضایی اخراج این عزیزان رو در دست نداشتن. و یه ودیعه‌ای هم گذاشته شده بود که توی اینجا، یعنی ازشون گرفته میشه، که ما توی مرکز تحقیقات گفتیم این ودیعه‌ای که این عزیزان بیان بذارن رو به عنوان یک صندوق حمایت از خود عزیزانی که اتباع هستن و در کشورمون هستن استفاده بکنیم. و میشه به عنوان چالش هایی هم که تو این طرح وجود داره، یکی وابستگی این سازمان به وزارت کشوره که نگرانی رو ایجاد کرده که صرفاً نگاه امنیتی وجود داشته باشه به حقوق انسانی مهاجرین و تعریف مهاجر فقط شامل کسانی هستن که گذرنامه دارن داره که خیلی از این افراد چون موجهای مختلف توی جلسه گذشتم خدمتتون عرض کردم حالا توی کشور ما اومدن، نسل اولشون و نسل دومشون توی کشور هستن و عدم توجه به سمنهای مذهبی، چه شیعه و چه سنی، به هر حال نیازهای دینی دارن که به اینها توجه نشده.
مسئولان آموزش و پرورش ایران با ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی اعلام کردند خارجیان، ایرانیان مقیم خارج، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال می توانند از آموزش این مدارس استفاده کنند. و دنبال تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی، مسئولان وزارت معارف ایران اعلام کردند که 5 گروه شامل خارجیان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال واجد شرایط استفاده از این مدرسه هستند. موسر رضا کفاش، معاون دبیر کل شورای عالی وزارت معارف ایران، تأکید کرد که ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست و این مدارس مخاطبان خاص خود را دارند. وی افزود مدارس مجازی به صورت غیر دولتی اداره شده و طبق قانون برای آنها شهریه تعیین می‌شود، اما از بازماندگان از تحصیل که توان مالی ندارند حمایت دولتی صورت می‌گیرد. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @ رادیو دری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-7144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یک روز خوب خدا هدیه شده به ما، به شما. خدایا شکر. بهترین ها را براتان آرزو میکنیم دوستای عزیز و چاشنی این حس بسیار بسیار خوب نسبت به شما سلام گرمی است که تقدیمتان میکنیم. تقدیم به شما خانواده های ناب و تاب و مهربان، شما خانواده های عزیز شنونده رسم زندگی، درودها بر شما. دوستای عزیز، ما هم با فرصت امروز چهارشنبه از رادیو دری در خدمتتان هستیم تا از گپ‌هایی بگوییم که امروز خانواده ما را بهتر از دیروز می سازد. از چی گپ می زنیم؟ از خوشزبانی. خوش زبانی در فضای خانه و خانواده و درمان بیان و زبان، ای که چطور هم زیبا و خوش صحبت باشیم و هم اگر خدایی نکرده لکنت داریم در زبان، یعنی بند میشه وقتی گپ زدن ما یا درست نمیتونیم صحبت بکنیم، چی کار بکنیم درمانش بکنیم، چی کار بکنیم که خیلی زیبا و فصیح صحبت کنیم. منتظر دریافت نظرها و تجربه های شما عزیزان هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم آی بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوستان عزیز شنونده، خانواده های نازنین، رسم زندگی را مشنوین، برنامه‌ای که با حضور شما خانواده های محترم شکل میگیره و گفتمانی که با هم داریم و خاطرشون میتونه بر ما بسیار فایده ها داشته باشه. مثلا امروز که میخواییم از چی گپ بزنیم؟ از درمان زبان گپ بزنیم. راستی ذهن شما به کدام طرف معطوف شد؟ چه گپی مهمتر به نظرتان آمده که ازش سخن بگوییم؟ پس منتظر هستیم. شما هم اگر گپی دارین، اگر نظری دارید، اگر پیشنهادی دارید، بفرمایید، نوبت شماست.
به نظر
نظر من کسایی که خوش زبان هستن در جامعه خوش زبان هستن بهترین جاها وادات میشه و خاطر که اگه از اعتماد به نفس بزرگ خودم در اونجا استفاده میتونم. اگه در خانواده حساب کنیم در خانواده بهترین آدم و خانواده میشه بهترین مشاوره های خانواده زو گرفته میشه و در اجتماع دل مردم جای گرفتن میتونن که از این خوش زبانی خود به مردم یاد بدن.
زبان ظاهرا خوب هست اما در واقع مشکل داره و مشکلی است که زبان ما کار خودش را به خوبی و دقیق انجام نمیده. دل ما میشه که گپی را و موضوعی را دقیق و روان و زیبا بگوییم اما زبان ما یاری نمیتونه و خدای نکرده اگر شما هم تجربه شه دیدین در اطرافیان دچار لکنت میشیم یا ممکن است که گپ خود زیبا بیان نتونیم و به هر حال باز میبینیم که حال زبان ما خوب نیست و این هم تعلق میگیره به فیزیک زبان ما که حالش خوب نیست و خوب است که به فکر درمان زبان خود ما باشیم. راهکار زیاد هست، باید جستجو بکنیم که دلیل این لکنت، دلیل این ناخوب بودن و دلیل این فصیح نبودن بیان زبان ما چی هست. درمانش حتما پیدا میشه. دکتر که برین یکی از کارهایی که دکتر سایبا انجام میتن تا معاینه بالینی از شما داشته باشن یه است که میگن زبان خود بکشین. دکتر با دیدن ظاهر و وضعیت زبان شما متوجه نکاتی درباره مریضی و تکلیف شما میشه که ممکن است رنگ زبان شما مثلا فرق کرده باشه، ممکن است ترکیدگی و یا زخمی در زبان به وجود آمده باشه یا حتی ممکن است که سرخیش بیش از حد باشه. خاطره اگر از این دست دارین شما هم بر ما بفرمایید. اصلا دارین خاطره در این رابطه؟ زبان شما چطور هست؟ جواب شما را از شهر کابل میشنویم در گفتگو با همکار ما نیلوفر نوروزی.
سلام به شما شنونده عزیز و بسیار خوش آمدین به قسمت برنامه با ما از کابل. همچنان یکی از باشندگان خوب ما را با خود دارم که همراهشان در رابطه با موضوع برنامه و مشخصا در مورد درمان زبان چند دقیقه بخواد زدیم. سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدین.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. صدر رسول سادات هستم، باشنده نیه 5 کابل، مدیر فروشات هستم به شرکت تجارتی فرش زربافت کابل.
تشکر. خوب میشه در نخست در مورد خودتون برما بگوین که حال زبان شما خوب است یا نه؟ مثلا درد یا لکنت یا کدام مشکل دیگه نداره؟
نه شکر خدا، طریقه گفتار من خیلی خوبه و عالیه، کدام لکنت زبانی ندارم.
اما در مورد زبان شاید اصطلاح زبان دراز شنیده باشین، به نظرتون چرا تو میگن و زبان دراز کنایه از چه قسم آدم ها داره؟
زبان دراز به کسی میگن که به بین گپ میپره یا زیاد خوش داره گپ بزنه، به بین هر مسئله خوش داره یک گپ یک چیزی از خود بگه، که این صفت این کار یک کار خوب و پسندیده نیه.
خب اصطلاح زبان نفهمم شنیدین، در موردش چیزی میدانین که چی است یا به چی کسی میگن؟
زبان نفهم به کسی میگن که یعنی طریقه گفتار صحیح نفهمم و یک نفر که ادبی گپ میزنه درست نتونه او گپی رو بگیره یا درک بکنه.
بله، خب در کنار از این زبان بدن هم داریم، مخصوصا در مسائل مختلف در خانواده که بیشتر از او استفاده میشه. به نظرتون همین اشاره یا هم زبان بدن چی وقتا بیشتر در خانه و بین اعضای خانواده و محیط خانه کاربرد داره؟
از زبان اشاره یا زبان بدن وقت استفاده میشه که بخوایم یک موضوعی خیلی بهتر و بهتر به طرف مقابل یا به شنونده بفهمونه.
بله، بسیار تشکر. خودتون بیشتر به عنوان خوش زبان شناخته میشین یا هم خدای نخواسته تلخ زبان در بین دوستا و اطرافیا یا هم خانوادهتون؟
من بیشتر به عنوان یک خوش زبان شناختمشون به خاطر که فارغ از پوانزه اقتصاد هستم، 16 سال درس خوندم، اهل علم و قلم هستم، به همه حساب خوش زبانم.
بله خب یکان وقت است که ما از دیگران کنایه میشنویم و حرفای میشنویم که قلب ما را ناراحت میسازن و جگرخون میشیم. شما چطور تا هنوز خدای نخواسته با زبانتان به کسی زخم زدین؟
نه، به خاطر که خیلی گناه داره ای که زخم زبان بزنیم به طرف مقابل خو و او کم بیایی، خیلی کار بعدی، صفات بعدی. تا حال یاد نمیدم که برای کسی زخم زبان زده باشم یا گفته باشم.
بله بله. خب در مورد راه درمان زخم زبانم بر ما میشه بگوین که چی هست؟ آیا درمانی داره نداره و چطور میشه جلوگیری کرد؟
ای که متوجه گپ زدن خو باشین، خیلی ببخشین گپ پر میگم بزرگوار، از سابق بزرگا گفتن گپ زدن سخت‌تر از بچه زاییدن، پس وقتی که خود طرف مقابل خو گپ میزنیم خیلی خیلی باید متوجه گفتار خو باشیم، سنجیده حرف بزنیم، میگن صد بار بیاندیش یک بار بیانداز.
بله شما سلامت باشین، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو بر ما دادین.
تشکر بزرگوار، خیر ببینین، وقت خوب و خوش داشته باشیم و تشکر از این برنامه عالی شما.
عزیزان شنونده، همچنان از برنامه رسم زندگی همراه شما هستیم با موضوع خوشزبانی و امروز از درمان بیان و زبان میگیم. امید که حال دل و زبان همه ما و شما خوب باشه و دیگه مثلا یگان وقت زبان ما بند بند نشه در گفتن گپای زیبا. امیدواریم که همیشه همه ما و شما خوش بیان و خوش زبان و خوش گپ باشیم.
اگه حالت بده بیا خوبش کنم، قمر رو ازت دورش کنم، چشه از سودا رو کورش کنم، خوبی و جور این حال خوب باعثش توی، قلبم رو نکنه ولش کنی، تو میتونی عاشقش کنی این دل و بجور، لکنت میگیرم بگی عاشقان یاره، شب تاریک و روشن میکنی ماه منی آخه، اگه یه جای ام میخوای بیا قلب خودم هست، دیدی چی کار کردی با قلب من، عاشق شدم رفت، لکنت میگیرم بگی عاشقان یاره، شب تاریک و روشن میکنی ماه منی آخه، اگه یه جای ام میخوای بیا قلب خودم هست، دیدی چی کار کردی با قلب من، عاشق شدم رفت.
تو کی هستی که مزیر نظر داشته باشمت؟ برو برو دست خلاص، هیچ برام مهم نیستی، چوب بشی چوب بشی که اگه نی بیا بیا بتخواد کدم و مواردی از این قبیل که چی؟ که زبان ما یک گپی بزنه که نباید بزنه. یکان وقت حال زبان ما واقعا خوب نیست، واقعا خوب نیست، با زبان ما چقدر دلها که نمشکنه. میریم از خانم رقیه حسینی روانشناس برنامه در این لحظه مشنویم.
خدایا به نام تو که آموزگار مهربانی، حکمتی به ما بیاموز تا پیش از گفتن هر کلمه آن را در ترازوی محبت بسنجیم. سلام خدمت شما خوبان، انشالله که خانه های قلبتان پر از محبت باشه. امروز به درمان مشکلات کلامی رسیدیم، مثل لکنت زبان، مثل خوب صحبت کردن. برای که خوب و مؤثر صحبت بکنیم، اولین آیتم مهم مطالعه کردن زیاد هست. در واقع باید افزایش دایره واژگان خود زیاد بکنیم و افزایش بدیم. با مطالعه کردن، با گوش دادن فعال، با کنار پدر کلان ها، مادر کلان های شیرین زبانمان که افسانه ها و قصه های بسیار شیرینی را از سرزمین خوبمان میگه خوب گوش بدیم. حتی گاهی اگر فرصتش را داشته باشیم، شوق و ذوقش را داشته باشیم، میتونیم این داستان های شیرین و ماندگار خودمان نوشته بکنیم و به صورت یک کتاب و کتابچه در بیاریم که خودش میشه یک اثر مکتوب و علمی. میتونیم تمرین بکنیم در مقابل آینه، دیدن زبان بدن و حالت چهره خود بتونیم یک متنی را، یک جمله را یا حتی یک داستان کوتاه را برای خودمان بیان بکنیم و صدای خود، تون صدای خود، حالت زبان بدن خود تنظیم بکنیم و تمرین بکنیم تا اگر در یک جمع قرار گرفتیم به عنوان کسی که سخنرانی قرار هست بکنه، کسی که کنفرانسی را قرار ارائه بده، موفق بشیم. ضبط صدا، گوش دادن به صدای خود و بهبود لحن بسیار تاثیرگذار است. شاید برای اولین بار وقتی که صدای خود را ضبط میکنیم و گوش میکنیم میگیم ای صدای ما چرا این رقم است، من این صدا را خوش ندارم و حتی گاهی شاید خجالت بکشیم که او و صدا رو بفرستیم، اما به مرور و تمرین که این کار انجام میدیم میبینیم چقدر راحت است که من صدای خود را ضبط کنم و دوباره گوش بدم. پس میتونیم یک شعری را، متنی را، داستانی را، گفتگویی را ضبط بکنیم، حتی از کودکان خود صدایشان را ضبط بکنیم و او را دوباره باز پخش بکنیم و برش گوش بدیم. برای خودمون اگر این صداهای خودمون که ضبط کردیم گوش بدیم، میتونیم اون نکاتش اگر عیبی داره، اگر نقصی داره طرف بکنیم، اگر جای تقویتی هست او را بیشترش بکنیم و دل خود خوش بکنیم با او صدای شیرینی که داریم و خودمون میشنویم و لذت میبریم. تمرین تنفس شکمی برای کنترل استرس و داشتن صدای رسا میتونه مؤثر باشه. شرکت در دوره‌های فن بیان و سخنوری که در کنار اساتید بزرگوار فن بیان میتونیم راه‌های او را یاد بگیریم، تمرین بکنیم تا یک سخنور خوب باشیم که دیگران از صدای ما و کلام ما بهره ببرن و لذت ببرن. برای کاهش لکنت زبان و مشکلات گفتاری چه کار باید بکنیم؟ اولین کارش مراجعه به آسیب شناسی گفتار و زبان هست. در واقع این خودش یک پروسه طولانی مدت شاید در پی داشته باشه که خصوصا اگر کودکی دچار لکنت زبان هست، ما او رو باید ابتدا ریشه‌یابی بکنیم، یک سری پرسشنامه های را توسط والدین پر بکنیم، از کودک یک سری مصاحبه بالینی را انجام بدیم تا بفهمیم علت و اشکال لکنت زبان چگونه بوده، زمان دوران بارداری مادر چگونه سپری شده، مراحل رشد کودک چگونه بوده، کودک از چه موقع زبان باز کرده، در او فرایند رشدیش چه رقم بوده، ایرا میتونیم توسط متخصصین امر پیگیر باشیم و اگر موردی نبود باز در بحث درمان و ای که از زبانش و گفتار درمان هم میتونیم کمک بگیریم. و آرامش و کاهش استرس تمرین بکنیم که بسیار بسیار مهمه. یکی از چیزهایی که باعث لکنت زبان میشه ترس، استراب و استرس هست که اگر ریشه او پیدا شوه، پیگیری شوه، میتونیم کمک بکنیم که لکنت زبان ما بهبود پیدا بکنه. صحبت کردن آهسته و شمرده، ای که میخوایم صحبت بکنیم باید واضح، شفاف، آهسته و شمرده صحبت بکنیم تا مخاطب خوب کلام ما را دریافت بکنه و بشنوه. حمایت خانواده بسیار مهم است. قطع نکردن صحبت فرد، تماس چشمی برقرار کردن، ایجاد فضای بدون استرس و امن باعث میشه که لکنت زبان بهبود پیدا بکنه. انشاءالله که همیشه در خوش زبانی و عشق به سر ببرید.
گاهی زبان درد و مرضهای دیگه هم میتونه این زبان داشته باشه. درد و مرضی که منشأ ویروسی و یا میکروبی نداره و مربوط میشه به عملکرد و موثریت زبان ما و شما. کسی است که تلخ زبان هست، خشک و بی احساس گپ میزنه و دافعش زیادتر از جاذبهش عمل میکنه. کسی است که بد زبان است و واژگان زشت زیادتر به سر زبانش میچرخه و میگرده و خیلی ها از خودش میرنجانه. کسی هم است که زبانش عادت داره به غیبت و دروغ گفتن و اینا همگی از زبانش یک وسیله مضر میسازد. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم که امروز هم با ما همراه بودید از برنامه رسم زندگی. امروز از درمان بیان و زبان گفتیم در طول هفته که از خوش زبانی گپ میزنیم، اما انشالله فردا میخواییم از این گپ بزنیم که چطور میشه خوش زبان باشیم. بیان که خوش زبان باشیم. تا فردا، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم در این لحظه با راوی عشق همراه شوید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
به قول شاعر انگلیسی میگه که خوشا روزگاری که ما ویزدم داشتیم، حکمت، ویزدم این حکمت، سقوط کردیم از ویزدم به نالج یعنی دانش، یه درجه اومدیم پایین. چون دانش علم دارادم، ولی اون سریان در وجودش پیدا نمیکنه. حکمت اونیست که سریان در اعمال و رفتار آدم پیدا میکنه. اونو اروپایی ها بشن گن ویزدم. میگه Oh for the wisdom we have lost in knowledge، ای خوشا اون حکمت و معرفتی که ما گم کردیم در نالج. بعد یه درجه دیگه میگه که ای خوشا بر اون نالجی و اون دانشی که ما گم کردیم در اطلاعات، شده عصر اطلاعات. اون در 1930 اعلام کرد که به زودی عصر اطلاعات میشه. اطلاعات میشه، مردم هم مطلع، ولی هیچ کس نمیدونه چیزی. اون پیش بینی کرد که محقق پیدا میشه بعد از این، یه آدمایی پیدا میشن به نام محقق، پژوهشگر، که اینا میان مثلا تحقیق میکنن راجع به عرفان، ولی هیچ کاری به عرفان ندارن. هیچ کاری به عرفان ندارن. ولی تحقیقات میکنن، قرآن پژوه میشن، نمیدونم چی پژوه میشن. در هر زمینه‌ای پژوهش میکنن، ولی هیچ کاری به اون موضوع ندارن. میان پژوهش میکنن، خوب چی میگن میرن. اطلاعات جمع میکنن از اینجا و از اونجا و ریسرچ میکنن و تحقیقات میکنن، سرچ میکنن و از اینترنت و از اونجا و اینا در میارن و یه جمع‌بندی هم میکنن. و نه تبدیل به نالج نمیشه که انسان به یک علمی برسه و به یک مقصودی دست پیدا بکنه، تا چه برسه به اینکه به ویزدم برسه. اینا نشانه کثرت اینفورمیشن، ایجاد کثرت میکنه. نالج یه خورده وقتی که اینفورمیشن ها با هم وصل میشن و این دانش های ما، مثلا شما اطلاع دارید که خورشید در میاد صبح از فلانجا، اطلاع دیگه تون اینه که فردا از فلانجا در میاد، یه خورده این طرف داره هست فردا. باز این اطلاعات وقتی گذاشتین کنار هم بعد روش فکر کردین، بعد به این نتیجه میرسین که پس این یه خط معینی داره طلوع و غروب که در این فاصله است، فقط توی این یک مسیر در آسمان این واقعه رخ میده و در افق این واقعه رخ میده. بنابراین باز اینفورمیشن به وسیله وحدت تبدیل میشه به نالج، و وقتی که این نالج با ذات شما هم وحدت پیدا کرد، یعنی شما حل شد در وجود شما اون علم، فقط مسئله نشدین که خداوند عادله، بلکه این عدالت تجربه ذاتی شما شد. این که خداوند روزی دهنده است تجربه ذاتی شما شد، یعنی تجربه کردید در وجود خودتون که حقیقت مسئله اینه که روزی دهنده اوست. این وقت باز به یه وحدت دیگه میرسه که اونو بهش میگن wisdom. برای تمام داستان وحدت و کثرته، و عرفان حرکتیست بسیار پر مخاطره ولی شیرین و لذت بخش. در این حال انک کادهون الا نفسک الا ربک کدهن و ملاقی، باید با هر جون کندنی هست، هر وسیله‌ای هست، از این درکات کثرت و عقبات عالم کثرت برسید به اون برکات عالم وحدت. هر یه قدم هم که برداری میفهمی که یه خود بهتر شدی.
جانم ملول گشت ز ترون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، تذیب و دد ملولم و انسانم آرزو
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده‌های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه‌های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می‌شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
دستهایم را بگیر، گرمای دستهای تو استراب قلبم را آرام می کند و مرا به سمت روشنایی ره سپار.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و نور و برکت تقدیم شما و زندگی های شیرینتان و دوستان عزیز و ارجمند به برکت قرآن کریم. خیلی خوشحالیم که خداوند امروز هم این توفیق را به ما داد تا در خدمت شما بزرگواران قرآنی باشیم. امیدواریم شما خوبان هم تا پایان در کنار ما بمانید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فرزندان خود را به کسب سه خصلت تربیت کنید: دوستی پیامبرتان، دوستی خاندانش و قرائت قرآن.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 43 و 44 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
هرگاه خشکسالی و رکود اقتصادی به قریش رو می آورد، آنان به بت‌ها پناه می بردند و از آنها چاره جویی می خواستند. آنگاه که از بت‌های بزرگ ناامید می‌شدند، از شدت ضعف و گرسنگی به طبیعت رو می‌آوردند و به هر آنچه پیرامونشان قرار داشت توسل می‌جستند. در این حالت درخت زیبا، کوه بلند، سنگ بزرگ یا صخره جالب توجه برای آنان امر مقدس جلوه‌گر می‌شد و از روی ناچاری دست نیاز به سوی آن دراز می‌کردند. برای نمونه، با آن که فقیر بودند، در پای صخره‌های بیروح قربانی می‌کردند و خونش را بر روی آن می‌پاشیدند. سپس لاشه حیوان را در بیابان رها می کردند و این گونه به آن تبرک می جستند. آنان حتی درمان حیوانات بیمارشان را از اشیای بیروح و بیجان می طلبیدند. در واقع معبود آنان هوای نفس بود که ایشان را به این سو و آن سو می کشاند و پایبند خدایان به اراده ساخته بود. روزی یکی از اعراب بادیه نشین که شترهایش بیمار شده بود، برای درمان شتران خود آنها را نزدیک صخره سعادت آورد تا بدان تبرک بجوید. اما شترهایش رم کردند و در بیابان پراکنده شدند. در اینجا آیات 43 و 44 سوره مبارکه فرقان نازل شد و هوای نفس را یگان عامل گمراهی برشمرد و نتیجه آن را گمراهی افرادی دانست که همانند چارپایان هیچ نمی فهمند. ترجمه این آیات چنین است:
کسی که هوای نفسش را معبود خود کرده است دیده ای؟ آیا تو می توانی نگهبان ایمان او باشی؟ آیا گمان می کنی که بیشترشان می شنوند یا می فهمند؟ آنان همچون چارپایانی بیش نیستند، بلکه گمراه ترند.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما دوستان عزیز، با بخش تفسیر روان در خدمت شما هستیم. با پایان یافتن سوره نصر در برنامه قبل، در این برنامه به تفسیر آسان و روان سوره مسد می پردازیم. این سوره 5 آیه دارد و در مکه نازل شده است. در این سوره دو نفر از دشمنان ستیزجوی اسلام و پیامبر، یعنی ابو لهب و همسرش، مورد سرزنش شدید قرار گرفتند. این سوره همچنین تهدیدی است علیه افرادی همانند ابو لهب که خود و خانوادهشان علیه اسلام و مسلمین اقدام می‌کنند و آتش بیار معرکه هستند. اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 5 از سوره مسد گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلى نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد.
به نام خداوند رحمتگر مهربان. بریده باد دو دست ابو لهب و مرگ بر او باد. دارایی او و آنچه اندوخت سودش نکرد. به زودی در آتشی پرزبانه درآید و زنش آن هیمه کش آتش افروز بر گردنش تنابی از لیف خرماست.
رسول خدا چندین عمو داشت. یکی ابو طالب بود که همواره حامی و حافظ جان رسول خدا بود. همسر ابو طالب فاطمه بنت اسد چندین سال همچون مادر به رسول خدا خدمت کرد. حضرت علی علیه السلام پسر ابو طالب نیز اول کسی بود که به رسول خدا ایمان آورد و یار و غمخوار آن حضرت بود. یکی دیگر از عموهای رسول خدا ابو لهب بود. پیامبر از طرف خداوند مأمور شد که دعوت عمومی خود را از خیشاوندان شروع کند. در آغازین روزی که پیامبر نزدیکان و خیشاوندان را در منزل گرد آورد و آنان را به پرستش خدای یگانه دعوت کرد، ابو لهب مجلس را به هم زد و به آن حضرت توهین کرد و گفت: تبن لک، هلاکت بر تو باد. در پاسخ به دشمنی او با رسول خدا این سوره نازل شد و بر او و همسرش که برای آزار و اذیت رسول خدا از هیچ کاری فروگذار نمی کردند و با زبان و عمل خود آن حضرت را می آزردند، نفرین الهی را نثار کرد. در دورانی که رسول خدا در مکه بود، برای دعوت قبایل مختلف به اطراف مکه می رفت. خطاب آنها می گفت: من رسول خدا به سوی شما هستم، جز خدای یگانه را نپرستید و چیزی را همتای او قرار ندهید. در بسیاری از این مواقع ابو لهب سایه به سایه رسول خدا می رفت و هنگامی که آن حضرت مردم را به یکتاپرستی و آیین اسلام دعوت می کرد، او می گفت: به سخنان این فرد گوش ندهید، او مردی دروغگو و جادوگر است، من عموی او هستم و او را بهتر می شناسم. در طول سال نیز گروه های مختلف از نقاط مختلف به مکه می آمدند و به مسجد الحرام می رفتند. رسول خدا به دیدن آنها می رفت و به ارشاد و دعوت آنها می پرداخت، اما ابو لهب با تهمتهای ناروا رسول خدا را مجنون می خواند و با ذکر نسبت فامیلی نزدیکش با آن حضرت کاری می کرد که مردم از اطراف پیامبر پراکنده شوند. ابو لهب علاوه بر عداوت و دشمنی با پیامبر، زبانی زشت و آلوده داشت و تعبیرات زنندهی به کار می برد. او و همسرش از هیچ گونه کارشکنی و بدزبانی علیه پیامبر مضایقه نمی کردن. به همین جهت آیات این سوره لبه تیز حمله را متوجه او و همسرش کرده و با صراحت آنها را به باد انتقاد می گیرد. ادامه آیات می فرماید: کارها و تلاشهای ابو لهب برای ممانعت از هدایت مردم و گسترش اسلام در مکه نتیجه نداد و مال و ثروتی که در این راه خرج کرد بیفایده بود. در آخرت نیز آن اموال و آن کارها هیچ سودی به حال او نخواهد داشت، دردی از او دوا نمی کند و سرانجام گرفتار آتش دوزخ خواهد شد. در آیات بعد به وضع همسر ابو لهب پرداخته می فرماید: همسر او نیز به آتش سوزان جهنم در می آید، در حالی که هیزم به دوش می کشد و به گردنش ریسمانی از لیف خرماست. نکته پایانی این که چون آهنگ آیات این سوره قاطع و کوبنده بود، پس از انتشار این آیات در میان مردم ضربه سنگینی به ابو لهب وارد شد، آبرویش رفت و خانه‌نشین شد. باقی کفار نیز حساب کار خود را کردند که مبادا سوره علیه آنان نازل شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که گرچه ابو لهب مرده است و اثری از او باقی نیست، باید ابو لهب های زمان را شناخت و از آنان اعلام براءت کرد. دعا برای نابودی دشمنان اسلام و لعن و نفرین بر آنان کاری همسو با تعالیم قرآن است. در فرهنگ دینی حفظ دین مقدم بر رابط خویشاوندی است. دشمنان اسلام از ثروت، قدرت و امکانات خود علیه اسلام استفاده می کنند، اما این ابزارها به کارشان نمی آید و برخلاف میل و خواسته آنها اسلام روز به روز گسترش می یابد. زنان مراقب باشند تحت تأثیر باورها و رفتارهای زشت و ناشایست همسران خود قرار نگیرند و در کارهای بد و نادرست آنان را همراهی نکنند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از این سوره استفاده میکنیم که در اسلام رابطه نیست، ضابطه است. عموی پیغمبرم بد باشه، قرآن نفرینش میکنه، میگه تبت یدا. مثل که پسر نو هم خدا فرمود انه لیس من اهلک، پسر تو هست ولی چون هم فکر تو نیست از تو نیست. یعنی علاقه ها و روابط خانوادگی این نباید خللی وارد کنه در برخورد ها. در قدیم بوته های هیزم که جمع میکردن اون رو با تناب میکشیدن و به دوش میکشیدن. همسر ابولهب هم هیزم در مصر را پیغمبر میداخت، آزار میداد پیغمبر رو. وقت در قرآن هم میگه که در قیامت هیزم آتش جهنم میشه خودش. تناب هایی که برای جمع آوری هیزم استفاده کرده همون تنابا رو به گردنش میندازن. این ومرأته زن ابولهب یک خصوصیاتی داشت. اول که شاعر بود، نامش ام جهل بود، خواهر ابو سفیان عمه معاویه، و میگه که ما اغنا عنه ماله و ما کسب، یعنی مالی و آنچه در آورده به درد قامتش نخورد. در قرآن داریم، جای دیگه هم داریم، ما اغنا عنی مالیه، افراد میگن ثروت داشتم ولی به دردم نخورد. لن تغنی عنهم اموالهم هلک عنی سلطانیه، موارد دیگه هم هست که مال به درد نمیخورد. در قرآن چهار رقم زن و شوهر داریم. زن و شوهری که هم فکرن در خوبی ها، مثل علی و زهرا، هر دو غذای افطارشون رو به فقیر و مسکین رسوندن. گاهی هر دو بدجنسن، مثل ابولهب و خاونش. گاهی مرده خوبه، زنش بد، مثل حضرت نوح و لوط. خدا پیغمبر بودن، زنا شدن. گاهی مرده بده، زنش خوب، مثل زن فرعون. چهار رقمشو داره. خلاصه اعلام براءت از نااهلان جزء دینه و کیفر توهین به مقدسات لعن و نفرین ابدیه. پاسخ مخالفین رو مثل خودش بدید. او گفت تبن لک، آیا اومد تبت یدا. این در برابر قهر خدا نه ثروت خارایی داره و نه چیز دیگه. بعد میگه سیاسلا. سیاسلا یعنی در آینده قهر خدا دور نیست. فکر نکنید حال مثلا نه. زود خدا کیفر و مشت کف دست آدم میذاره. اشرافیت دنیا تحقیر آخرت داره. او کسی در دنیا چون گردنبندشو گفت من میدم که پیغمبر رو بشکنم، اونجا گردنبندی خواهد داشت. یعنی اشرافیت های دنیا کنارش تحقیر قیامته. خدا یطور به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده حق را بشناسیم و طرفداری کنیم، باطل را بشناسیم متنفر باشیم. پول و ثروت و اشرافیت ما را از حق منحرف نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:47:36 هست. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره زها و آیات اول تا چهارم سوره انشراح با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك وجدك الضال
خداجو. بله حضرت ملکوتی، اذان ظهر امروز به افق کابل نزدیک میشیم. اذان امروز ساعت 11:47:36 هست. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن